خړو سبب سوی او راپورونه وی چې په دې کړکیچ کې ولس پولیس وژل سوی دی. سید سمیا بس په دویمه سهارنی خبری مجله کې در سره دیتمن په دې اړه تاسو هم جزئیات لري. عباس
تشکر. سالی محمد، سالی خسته نباشین، سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 26 سرطان سال 1395 هجری شمسی برابر است با 16 جولای سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد اقدام کودتا در ترکیه و بیانات رئیس جمهور این کشور که میگوید کودتا سرکوب شده است. همچنان عکس العمل های جهان را به وضعیت ترکیه داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مقامات ترکیه میگویند که وضعیت تحت کنترل آنهاست. اجلاس سه جانبه بین افغانستان و پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین به زودی برگزار می شود. سه دکتر ربوده شده اسرمیاش در سر پل رها شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان اعلان نمود که تلاش کودتا در این کشور ناکام شده و حالات تحت کنترل است. رئیس جمهور ترکیه در بازگشت از تعطیلات به استانبول به خبرنگاران صحبت کرد و گفت عاملین کودتا که یک گروه کوچک در اردو این کشور می باشد طبق قوانین مجازات خواهند شد. در این مورد بعد از نشر خبرها صحبت مفصل خواهیم داشت. در اجلاس سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران روی مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان بحث می شود. این نشست قرار است روز سه شنبه در پاکستان برگزار شود. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید آنها در نشست سه جانبه یک پلان عملی را برای برگشت مهاجرین افغان ارائه می کنند. این در حالی است که به اساس گزارش ها به دنبال تنش های اخیر سرحدی میان افغانستان و پاکستان در گذرگاه تورخم فشارها بر افغان های مهاجر در پاکستان تشدید یافته است. سه دکتر مؤسسه اسرمیاش در ولایت سرپل دیروز از چنگ روبایندگان رها گردیدند. این سه دکتر از گروه سیار این مؤسسه خیریه روز پنجشنبه از منطقه آهوی ولسوالی سیاد ربوده شده بودند. ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت
اینا چند روز پیش با قصد تداوی مریضان در مناطق دوردست ولسوالی سیاد از جمله منطقه آهو سفر داشتند که متاسفانه ساعت 9 صبح اینا از سوی توریستان خارجی که مربوط شورای کویته پاکستان بودند ربوده میشن.
و گفته سخنگوی والی این دکتران به وساطت بزرگان قوم آزاد شده و به منازلشان برگشتند. مقامات ننگرهار گفتند که اگر رادیوی گروه داعش دوباره به نشرات خود آغاز کند باز هم از سوی نیروهای امنیتی افغان از بین برده می شود. قبل از این گزارش شده بود که در نتیجه حملات نیروهای هوایی ناتو در ولسوالی اچین ننگرهار رادیوی داعش به نام صدای خلافت تخریب و چند تن از جنگجویان این گروه هم کشته شدند. اما گفته می شود این رادیو باز هم در برخی از نقاط شنیده می شود. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تنظیم نشرات رادیو داعش به طور سیار کار دشوار نیست، اما وی افزود که آنها به زودی می توانند آن را از بین ببرند. رادیو ادامه اخبار. صدراعظم پاکستان وعده داد که اسلام آباد به حمایت سیاسی، معنوی و دیپلماتیک خود از کشمیری ها ادامه خواهد داد. این در حالی است که اعتراضات گسترده ضد هند و برخوردهای شدید در منطقه تحت اداره دهلی جدید ادامه دارد. نواز شریف در یک اعلامیه از مردم پاکستان خواست تا در 29 ماه جولای که او آن را روز سیاه خوانده در همدردی با کشمیری ها که به گفته او زیر ستم نیروهای امنیتی هند هستند سوگواری نماید. وزارت خارجه هند به این اظهارات نواز شریف صدراعظم پاکستان واکنش شدید نشان داده از اسلام آباد خواست که از مداخلت در امور داخلی هند خودداری کرده با حمایت خود از تروریسم و دیگر اقدامات خرابکارانه اوضاع در جنوب آسیا را بی ثبات نسازد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله اخیر بر شهر نیس فرانسه را محکوم کرده تاکید کرد که آمریکا به مبارزه خود علیه جنگجویان گروه تندوی دولت اسلامی یا داعش ادامه می‌دهد. در نتیجه این حمله 84 نفر کشته شده و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. باراک اوباما دیروز در قصر سفید در دیدار با دیپلمات‌های کشورهای خارجی همدردی خود را به مردم فرانسه اعلان کرده و تعهد کرد که امریکا به مبارزه خود بر ضد گروه های افراطی اسلامی و تروریسم ادامه می دهد. و افزود: من این افراد و شبکه ها را برای همه بشریت توهین می دانم. ما هیچگاه از خود ضعف نشان نمی دهیم و در نیت و قصد ما در این رابطه کدام تغییر نیامده است. رئیس جمهور باراک اوباما همچنان استفاده از نظریات ضد اسلامی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا را انتقاد کرده است. و وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیه‌اش روی نزاعی سوریه برای 4 ساعت گفتگو و ملاقات داشتند. جان کری در این ملاقات با سرگئی لاوروف تلاش میکرد تا برای رسیدن به یک موافقتنامه روی عملیات نظامی در سوریه و پایان جنگ 5 ساله در این کشور رای حل سیاسی پیدا کند. ملاقات دیروز وزیر امور خارجه آمریکا یک روز بعد از آن صورت میگیرد که او گفتگوهای مشابه را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشت. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا همیرال کوزه مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. قندهار با هوای گرم، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 30. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 2. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات ترکیه اظهار می‌دارند که اقدامات کودتا در این کشور به ناکامی روبرو شده است. یک شاهد عینی در مورد وضعیت ترکیه میگوید:
امی لحظه وضعیت خو از طریق میدیا که ما کنترل میکنیم و تا جایی که خبر داریم زیر کنترل حکومت هستن.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. عملیات گسترده علیه مخالفین در مربوطات ولایت ننگرهار شروع شده است. یک مقام نظامی میگوید:
هر کسی که بخواهد زندگی مردم ما را نرام بسازد، بالای نیروهای امنیتی و پایده داری به حکومت جمهوری اسلامی افغانستان حمله بکنه و دشمن است.
ادامه واکنش ها به حمله تروریستی در فرانسه که بیش از 80 کشته بر جا گذاشت و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
ما سرکار ما هستند به محصولات حیوانی، چطور ما کوچه ها را در افغانستان محصولات زیره، چطور مثلا مالداری از یک پیشرفت کنه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبر هم شنیدید، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است که تلاش کودتا در این کشور به ناکامی روبرو شده است. تلاش برای کودتای نظامی در ترکیه سبب برخوردها در سرکای انقره پایتخت این کشور شده و نظر به خبرها 17 پلیس کشته شده، در بنای پارلمان انفجار صورت گرفته و یک هلیکوپتر سقوط داده شده است. برخوردها نیمه شب شروع شده و رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان در یک مصاحبه با CNN ترک گفته است قدرت در دست اوست و کودتا را که به گفته او توسط یک گروه کوچک نظامیان آغاز شده سرکوب خواهد کرد. اداره خدمات استخباراتی ترکیه میگوید کودتا سرکوب شده است، ولی صدای انفجارها و برخوردهای مسلحانه در انقره و استانبول به گوش می رسید. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از تمام طرفها در ترکیه خواست از حکومت انتخابی اردوغان حمایت کنند و از خویشتنداری کار بگیرند تا از خشونت و خونریزی جلوگیری شود. وزیر خارجه آمریکا جان کری با همتای ترکی خود مولود چاوشوغلو صحبت کرده و حمایت کامل آمریکا را از حکومت این کشور اعلان کرده است. رهبران اتحادیه اروپا، دفتر صدراعظم آلمان انگلا مرکل و سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ از تمام طرف‌ها خواستند که به مؤسسات دموکراتیک ترکیه و قانون اساسی این کشور احترام بگذارند. اردوغان در صحبتی که از طریق تلویزیون CNN ترک به نشر رسید گفت: دوستان مطبوعاتی من، از همه اولتر باید بگویم که یک گروه در داخل قوای مسلح ما بر ضد وحدت و همبستگی کشور ما شورش کرده است. در تلاش به این شورش در شهرهای ما ناآرامی ایجاد گردیده و این یک شورش بر علیه خواسته های ملی ما می باشد. هر کسی که مسئول این شورش علیه خواسته های ملی ما باشد طبق قانون مجازات خواهد شد. و تاکید نمود باوری دارد که کودتاچیان پیروز نخواهند شد و از مردم خواست که در میدانهای شهرها و میدان هوایی و جاهای دیگر بر ضد کودتاچیان جمع شوند. و تاکید نمود که هنوز رئیس جمهور و قماندان اعلی اردو می باشد. بعد از این سخنان اردوغان مردم در جاده ها جمع شدند. مردم خواستند که از پل بزرگ باسفورس به سمت استانبول راهپیمایی کنند، ولی نظامیان تیراندازی کرده و یک تعداد را زخمی ساختند. در انقره، استانبول و ازمیر مردم در سرکا برآمده و با سردادن شعارهای الله اکبر مخالفت خود را علیه کودتاچیان اعلان کردند. رئیس جمهور ترکیه از محل تعطیلات خود در مارمارس به استانبول آمده و در میدان هوایی اتاتورک با رسانه‌ها صحبت نمود. در انقره برخوردهای شدید در جریان شب دوام داشت و خبرگزاری دولتی آنادولو اظهار داشت که یک بمب به تعمیر پارلمان اصابت کرده که صدای انفجار آن در تمام شهر انقره شنیده میشد. با وجود برخوردها رئیس پارلمان ترکیه یک جلسه اضطراری را برای امروز دعوت کرده است. صدر اعظم ترکیه بن علی یلدرم اظهار داشت که قوای امنیتی بر علیه کودتاچیان اقدام کردند و از مردم خواست که آرامی را حفظ کنند. وزیر دفاع ترکیه از اردو خواسته است که به حکومت وفادار باشد. برخوردها بعد از آن شروع شد که نظامیان اعلان کردند که گویا تمام اوضاع را تحت کنترل گرفتند. تانک‌ها در پیشروی پارلمان ترکیه جمع شده و هلیکوپترها بالای آن پرواز کردند. یکی از این هلیکوپترها سقوط داده شد و یک موتوری که می‌خواست مانع حرکت تانک‌ها شود زیر تانک شده و سرنشینان آن فرار کردند. خبرگزاری آنادولو اظهار داشت که مقامات مهم اردو توسط گروه شورشی گروگان گرفته شده که لوی دریستیج قوای ترکیه هم در بین آنها بود. افسران قوای خاص ترکیه و دیگر گروه ها به طرفداری حکومت دست به کار شده و سران احزاب سیاسی مهم این کشور هم از حکومت حمایت خود را اعلان کردند. اولین خبر کودتا از استانبول بیرون شد که در آنجا افراد نظامی دو پل مهم باسفورس را که ترکیه اروپایی را با آسیایی وصل می کند مسدود ساختند و بعداً تانک ها در پیشوری میدان هوایی اتاتورک در استانبول مستقر گردیدند. بلافاصله بعد از این عمل رفت و آمد تمام پروازها به میدان هوایی استانبول لغو شد. در همین مورد لحظات قبل با یک افغان مقیم استانبول برای هوتک که وضعیت را دنبال کرده صحبتی داشتم و از وی پرسیدم که وضعیت فعلی در آنجا چگونه است. آقای هوتک گفت:
همین لحظه وضعیت خو از طریق میدیا که ما کنترل میکنیم و تا جایی که خبر داریم زیر کنترل حکومت است و همین حالا رئیس جمهور ترکیه در میدان هوایی بین المللی استانبول نشست کردن که در شهر دیگر بود به خاطر تعطیل رفته بودن اونجا به نام مارمارس. از اونجا آمدن به استانبول نشست کردن، یک کنفرانس مطبوعاتی دادن و گفتن که حالت زیر کنترل حکومت هستن و این عسکرهایی که و این رتبه داران نظامی که به این گونه کودتای نظامی دست دادن جواب سخت و شدید خواهد دیدن.
مردم چی میگن که کی در عقب از شورش قرار داره؟
مردم و خود رئیس جمهور، حکومت و میدیا به نام جماعت که یک گروه دینی است و یک گروه زیر امر فتح الله گولن که یک عالم دین هستند به گفته از اینا و هم حالا در امریکا زندگی میکنند، عقب این حادثه دست او را میبینند، هم میدیا و هم رئیس جمهور خودش و هم مردم ایزده.
و فعلا مطبوعات و رسانه های ترکیه در دست کی است؟
فعلا در دست حکومت است. تنها تلویزیون ملی از طرف کودتاچیان گرفته شده بودند که از اعلامیه کودتای خود را هم از اونجا نشر کردند. سپس حکومت توانست که او را از دستشان پس بگیرند.
و مردم چی فکر میکنن؟ حالات مردم چطور است؟ روحی مردم چطور است فعلا؟
روحیه مردم در وقتی که همین کودتا شروع شد، ما هم در بیرون شهر بودم، در مرکز شهر بودم، در یک رستوران در بین مردم شور جور شد و هر کس میخواست به خانه خود برن. از اونجا ما هم خواستیم که به طرف خانه خود بریم در آن دیدیم که بسیاری مردم پول خود را از ماشین‌های بانکی میکشند و به خاطر که یک حالت اضطراری شاید جور شود در روزهای آینده از مارکت ها که واز بودند در او ساعت خریداری مواد خوراکی را میکردند و همچنان به هزارها مردم به طرفداری حکومت و به نشان دادن به کودتاچیانی که همین کار انجام داده بودند که نشان بدن که ما هماهنگ هستیم و با اتفاق هستیم به خاطر پشتیبانی حکومت خود به میدانهای شهر برآمدند و نشان دادند که در هر وقت یک جا هستند و با اتفاق هستند.
برای هوتک یک افغان مقیم استانبول بود که در مورد وضعیت در این شهر بعد از تلاش کودتا در آن صحبت میکرد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه‌ترین‌ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طراح قتل عام در مکتب پشاور در افغانستان کشته شد. به نوشته روزنامه، در تصمیم حمله طیاره بی پیلوت بر قمندان طالبان پاکستانی عمر منصور که به عمر نری هم معروف بود، رهبران حکومت افغانستان هم سهم داشتند. حمله بر مکتب نظامی در پشاور در ماه دسامبر سال 2014 خونین ترین و تکان دهنده ترین حمله تروریستی در تاریخ پاکستان به شمار می رود. در آن وقت یک گروه افراد مسلح به این مکتب حمله کردند که این حمله 8 ساعت دوام داشت و در آن 148 نفر از جمله 132 شاگرد، معلم و کارمند این مکتب نیز کشته شدند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، کشته شدن طراح حمله بر این مکتب در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی ممکن است بر روابط پاکستان و آمریکا تأثیر مثبت داشته باشد. روزنامه می افزاید کشته شدن رهبر طالبان افغان ملا اختر محمد منصور در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در بلوچستان حکومت پاکستان را خشمگین نموده بود و مقامات پاکستانی این حمله را تجاوز بر حریم این کشور نامیدند. حالا کشته شدن مسئول بدترین حمله تروریستی در پاکستان توسط طیاره بی پیلوت آمریکایی در افغانستان می تواند این مناسبات را دوباره بهتر بسازد. روزنامه استارز اند استرایپس که به اردوی آمریکا مربوط می باشد در شماره اخیر خود در مورد تعیین قمندان نو بخش تعلیمی قوای بین المللی در افغانستان معلومات داده و نوشته است که جنرال ریچارد کایزر اکنون وظیفه دارد که توانایی های قوای امنیتی افغان را در ساحه نظم و تداوم بلند ببرد. روزنامه می افزاید جنرال کایزر در روز اول کار رسمیش در افغانستان در خطاب به مقامات امنیتی افغان گفت که ما و شما با هم کار زیاد در پیش داریم و من برای تشکیل قوای دفاعی ملی مؤثر در افغانستان از هر اقدام ممکن استفاده خواهم کرد. او بیان نمود افغانستان مستحق هر تلاش در این راستا می باشد و این تلاش ها صورت خواهند گرفت. نشریه هل تاپ تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود در مورد دوام حضور قوای امریکا در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد با تصمیم رئیس جمهور اوباما که در سال 2017 هم بیش از 8000 سرباز امریکایی را در افغانستان حفظ می کند قرارگاه های قوای امریکا در کندهار و ننگرهار تخلیه نخواهند شد. و نوشته این نشریه رئیس جمهور اوباما این تصمیم را در تفاهم با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان اتخاذ کرده و مقامات افغان از این تصمیم استقبال نمودند. نشریه می افزاید رئیس جمهور اوباما می خواهد از این طریق به طالبان هم بفهماند که انتظار پیشرفت و پیروزی در افغانستان نباشند و آنها را تحت فشار قرار می دهد تا به این نتیجه برسند که یگانه راه برای ختم این بحران از سوی طالبان مذاکره با حکومت افغانستان و انتخاب رای حل سیاسی می باشد. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم. و حالا هم خبر کوتاهی از ترکیه. نظر به گزارش رسانه‌ها، تلویزیون دولتی ترکیه دوباره به کار آغاز کرده است. مقامات میگویند که 130 نفر را به ارتباط به این کودتا دستگیر کردند و اولین طیاره هم به میدان هوایی اتاترک فرود آمده است. برنامه را ادامه می‌دهیم. مقامات قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگویند عملیات گسترده‌ای را در منطقه بر ضد گروه‌های افراطی به شمول گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش براه انداختند. مسئول مطبوعاتی قول اردو دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه عملیات نظامی در ولایات شرقی و مرکزی افغانستان به شمول ننگرهار، کنر و نورستان تکمیل شده است. رئیس جمهور افغانستان در دیدار دیروزش از ولایت ننگرهار به مردم وعده داد که در هفته های آینده عملیات گسترده علیه داعش در شرق افغانستان راه اندازی می شود. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
مقامات قول اردوی 201 سیلاب می گویند برای راه اندازی عملیات گسترده نظامی بر ضد جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان آماده‌اند. دگرمن شیرین آقا فقیری، مسئول مطبوعاتی قول اردوی 201 سیلاب، در مورد موعد دقیق عملیات بر ضد گروه داعش چیزی نگفت، اما افزود که عملیات بر ضد گروه های تندرو و دهشت افغان بدون تفکیک در منطقه آغاز خواهد شد. دگرمن فقیری که دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود
هدف ما هر کسی که بخواهد که زندگی مردم ماران آرام بسازه بالای نیروهای امنیتی و پایده داری به حکومت جمهوری اسلامی افغانستان حمله بکنه و دشمن است. با مجرده که ما اونا را تشخیص بکنیم عملیات ما بالای زنا اجرا میشه.
به گفته مسئول مطبوعاتی قول اردوی سیلاب، فعالیت گروه داعش در ولسوالی شنوار ننگرهار خیلی ضعیف شده و این گروه در دیگر ولسوالی هم نمیتوانند در برابر نیروهای امنیتی افغان مقاومت کنند. رئیس جمهور افغانستان دیروز در صحبت با مردم ننگرهار گفت که در هفته های آینده عملیات شدید علیه گروه های تروریستی به خصوص داعش در ننگرهار راه اندازی خواهد شد و نیروهای امنیتی و دفاعی ما داعش را ریشه‌کن خواهند ساخت. محمد اشرف غنی در ادامه سخنرانی خود اضافه کرد به کمک کشورهای عضو پیمان ناتو تشکیلات اردوی ملی افغانستان افزایش خواهند یافت. ایالات متحده آمریکا 8400 عسکر و 11000 عسکر از دیگر کشورهای عضو ناتو برنامه‌های آموزش نظامی نیروهای امنیتی افغان را به پیش برده و با کمک‌های مالیشان برای تطبیق برنامه‌های استراتژیک امنیتی در افغانستان ادامه می‌دهند. با گفته رئیس جمهور افغانستان، صلاحیت‌های نیروهای ناتو و آمریکا برای مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی در این کشور نیز افزایش یافته است. دگرمن شیرین آقا فقیری، مسئول مطبوعاتی قول اردوی سیلاب، در رابطه با کمک‌های نیروهای بین‌المللی در عملیات نظامی در افغانستان گفت نیروهای ناتو در شرایط حساس با قوای افغان کمک و همکاری میکنند و افزود
در صورت ضرورت ما از اونا تقاضا میکنیم، ولی اونا تقریبا در عملیات پیاده ما اونا فعلا دستم ندارن، ولی حمایت خود اعلام کردن و این عملیات ما به قوت بسیار قوی سر از پلان گذاری کردیم که قطعات ضربتی، قطعات کماندو، قطعات خاص در صورت ضرورت از کابل هم بر ما کمک خواهد رسید.
با گفته دگرمن فقیری، در این اواخر در نتیجه حملات هوایی قوای افغان و بین‌المللی در ولسوالی‌های کوت، اچین، خوگیانی و شنواری ننگرهار تعداد زیاد قماندانان مهم گروه داعش کشته شدند. عمر نره، یکی از قماندانان مهم گروه طالبان پاکستانی، در هفته گذشته در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد، در صفحه فیسبوک خود نوشت که عملیات بر ضد عمر نری را رئیس جمهور افغانستان امر داده بود. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، باز هم خبر تازه از ترکیه داریم. نظر به گزارش های رسانه های خود ترکیه، در نتیجه برخوردها که در جریان کودتای یک گروه از نظامیان صورت گرفته در انقره، تا بال تعداد کشته شده ها را 42 نفر تخمین کردند و تانک ها در پیشوری میدان هوایی ترکیه در استانبول جابجا شدند. برنامه ها را ادامه بده. مقامات فرانسه میگویند شخصی که حمله مرگبار را به جمعی از مردم در شهر نیس این کشور انجام داد، فرانسوی تونس تبار است. او 31 سال عمر داشت. مردم شام روز جمعه برای برگزاری سالگرد انقلاب باستیل فرانسه در سواحل نیس گرد هم آمده بودند که این حمله صورت گرفت. در نتیجه این حمله 84 نفر کشته و تعداد هم زخمی شدند. حمله کننده در اثر تیراندازی متقابل پلیس کشته شده است. سازمان پاریس برای تحقیق روی این حادثه موظف شده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
سازمان پاریس میگوید نشانه های از دخالت گروه های تروریستی در این حمله به طور مشخص دیده می شود. فرانسیس مولنیس که دیروز در یک نشست خبری در پاریس در این مورد صحبت می کرد افزود تحقیق در مورد دیگر همدستان احتمالی این حمله کننده نیز آغاز شده است.
لانکت ویزرا ان افی ا دترمینه
این تحقیقات در واقع به هدف تعیین این که اول برای حمله کننده شرایط چگونه فراهم شد و او برای انجام جرم سلاح و موتر لاری را از کجا به دست آورد و دوم این که تحقیقات مشخص خواهد ساخت که این حمله کننده با خود همدست دیگر داشت و یا حمله را تنها خود وی انجام داده است. حمله کننده محمد سلمان الهوج بوهلال نام دارد که در شهر سوسه تونس تولد گردیده و پس از آن در فرانسه مقیم گردیده است. سلمان موتر لاری پر از مواد منفجره و سلاح را در محل برگزاری مراسم یادبود از انقلاب باستیل فرانسه در جمع مردم رانده و بر روی آنها آتش گشود. سازمان مولنیس در ادامه صحبت خود درباره حمله کننده گفت
Il est en revanche totalement inconnu des services de renseignement.
به هر حال اداره استخبارات به سطح ملی و محلی درباره محمد سلمان الهوج بوهلال هیچ شناسایی نداشتند. او هرگز با گروه‌های افراطی ارتباط نداشت و نام وی در فهرست تندروان درج نبود. این حمله در 19 ماه گذشته در فرانسه سومین حمله به شمار می‌رود. با گفته سازمان پاریس در جمع کشته شده ها 10 کودک شاملند. از جمع 202 زخمی حادثه حداقل 52 تن آنها با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کنند و 25 زخمی دیگر در شفاخانه با کمک تنفس مصنوعی زندند. فرانسوا هولند رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی تلویزیونی خود این حمله را وحشیانه خوانده و به مردم اطمینان داد که کشور نسبت به هر زمان دیگر قوی باقی می ماند. رئیس جمهور فرانسه دیروز در نشست اضطراری کابینه فیصله کرد که حالت اضطراری در کشور برای 3 ماه دیگر تمدید شود. حکومت فرانسه به خاطر این حمله 3 روز ماتم ملی را اعلان کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به خاطر همدردی با مردم فرانسه و به احترام به قربانیان این حمله امر کرد که بیرق آمریکا نیمه برافراشته شود.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، باز هم خبر تازه از ترکیه داریم که مقامات ترکیه اعلان کردند که کودتای که در این کشور جریان داشت توسط یک گروه افسران اردو به ناکامی روبرو شد و تعداد زیادی از افسرهایی که مسئول از کودتا بودند دستگیر شدند. در برنامه های بعدی باز هم در مورد ترکیه صحبت های خواهیم داشت.
رنگ های زندگی.
اسم احمد سیار هستن، کارمند ریاست مستقل عمومی انسجام امور کوچه ها.
کدام بخش پیش میبرین؟ یعنی سر کارتون زیادتر با مردم اومست یا چطور؟
در بخش مالداری، خصوصا در بخش ویترینری کار میکنیم. ما سر کار ما هستن با محصولات حیوانی، چطور ما کوچه ها را در افغانستان محصولات زیرا چطور مثلا مالداری از یک پیشرفت کنه. ما کوشش میکنیم که نمی کار از طریق این جوه ها و یا همچون اگر دولت دی بخش ما را هم کاری کنند تا بتوانیم محصولات حیوانی که فی الحال به شکل پراگنده و بدون استفاده قدر مورد علاقه مردم نیستن، از این خاطر ما میخواهیم ایره به شکل پروسس شوه، به شکل به یک پکیج به بازار عرضه شوه که ما بتوانیم از محصولاتی که از خارج میایه از این جلوگیری شوه و از تولیدات داخلی خود استفاده کنیم.
وقتی که شما با کوچی ها تماس دارین و پرابلم های از اونا رو در چی دیدین، مخصوصا در این بخش مالداری؟
زیادترین مشکلاتی که کوچی ها داره در بخش الکتر ها که هستن اینا رو از طریق زورمنده میگوین یا کسی غصب شده و کوچه ها همینطور رفت آمد آزاد نداره و همچنان زیادترین مشکل در بخش واکسیناسیون است که کوچه ها تا به حال قدر علاقمند از این نیستن که به مال خود واکسین بکنه، ادویه برش بده. اگر این مشکل از یا حل شوه شوه، با وقت و زمانش واکسین شوه و هم مشکل علفچرهای زی حل شوه، کوچا میتونه که در بخش اقتصادی افغانستان همکاری کنه.
رشته تخصصیتان چی هست؟
ما از پانتون کابل از پانزه علوم وترنری فارغ شدیم و در بالای ازی اقتصاد دو ساله شخصی هم خواندیم.
بعد از اینکه از کارها فارغ میشین، کار مورد دلخواهتان چی است؟
بعد از اینکه از وظیفه فارغ شیم میریم باز همراه بچهای خود دیگه هم در سای خانگی ازی که در مکتب پس از مکتب او را از پیشون پرسان میکنیم و دیگر زیادتر وقتی که نمو در بازی کرکت افغانستان باشه نمو را بسیار دوست دارم که او را ببینیم.
بسیار
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی سال محمد سالم میزبان شما سال